لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم، همراه با خانم دکتر روناک کاکاوند، و امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. خب خوشبختانه خانم دکتر روناک کاکاوند هم وصل شدن از طریق موبایل در اینستاگرام، و با این بایستی عرض بکنم که شنوندگان محترمی که مایل هستند صدای یا تصویر خانم دکتر رو هم ببینن، میتونن که از طریق اینستاگرام رادیو پیام گوتنبرگ یا مشاوره آندرلاین روانشناسی آندرلاین مشاوره یا مشاوره آندرلاین روانشناسی، بله، این در واقع گفتگو رو تماشا بکنند. خیلی سخته این پیجشون، بعد بگم اسمشو عوض کنند بذارن درنگ که دیگه راحت بشه موضوع. درود بر شما خانم دکتر محترم، حالتون چطوره؟ صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم. ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما. صبح شما هم بخیر. مرسی، من خوبم.
در منطقه شما هوا خوبه؟
شنیدین من سلام علیک کردم؟
بله، همین سلام علیک کردین یه دفعه دراپ شدم، من نمیدونم چرا افتادم بیرون.
خب پس دوباره یه سلام علیک بکنم.
بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز که صدامون رو میشنون و عزیزانی که از طریق اینستاگرام هم بهمون هستن. گفتم امروز هم با یک موضوع جدید در خدمتتونم و امیدوارم که موضوع جذابی باشه براتون.
این موضوع جدید چی هست؟
مثل اون
هفته دیگه میدونم، مثل هفته پیش اسمش با کلاس قشنگ دوست داریم.
نمیدونم سلیقه شما باشه یا نه، ولی مکانیزمای دفاعیه. آره، مکانیزمای دفاعی، ولی اشتباه نوشتم، مکانیزمای روانی. آره. مکانیزمای دفاعی هستش و میخوایم راجع به مکانیزم ها صحبت کنیم با هم دیگه.
مکانیزم های دفاعی و انواع اون. خب یه توضیحی راجبش بدین، بگین که این اصلا چی هست به ما.
آره، فکر میکنم اسمش حالا مثل الکسی تایمیا که خیلی هم نشدیدنش اونجوری نباشه، ولی مکانیزم های دفاعی رو احساس میکنم که شاید خیلی ها شنیده باشنش که داری الان از مکانیزم دفاعیت استفاده میکنی، الان وارد مکانیزم دفاعیت شدی، یه مقدار جا افتاده تره و گوش ها آشناتره. ولی خب من سعی میکنم که راجع بهش بیشتر صحبت کنم تا باش بیشتر آشنا بشیم، چون موضوعی هستش که فراگیریش و گستردگیش به تعداد تمام آدم های روی کره زمینه و هممون ازش استفاده میکنیم. پس مثل الکسی تایمیان است که یه سری فقط درگیرش باشن. پس فکر میکنم میتونه موضوع جذابی باشه برای تک تک عزیزان. خب مکانیزم های دفاعی رو فروید اومده مطرح کرده، یعنی اون موقع فروید میاد و این مکانیزم های دفاعی رو پیدا میکنه، مطرحش میکنه و بر این باور هستش که ما آدم ها از این مکانیزم ها استفاده میکنیم برای اینکه بخوایم حال خودمون رو بهتر کنیم. بعد از که این مکانیزم ها رو مطرح میکنه، دخترش آنا فروید هم بعدن چند تا مکانیزم دیگر رو اضافه میکنه و تا الان خب مکانیزم های زیادی شناسایی شدن. من به همشون نمیپردازم توی این برنامه، نیازی هم نیستش، بیشتر به درد بچه های روانشناسی میخوره که بخوان دقیق همه رو بدونن. ولی اونهایی که پرتکرار هستش و خیلی هم خودمون شاید از این کلمات در طی روزمره استفاده میکنیم نسبت به همدیگه یا خودمون، امروز شاید باهاش بیشتر آشنا بشین که چرا اصلا داریم از این کلمات استفاده میکنیم و آیا اصلا درست استفاده میکنیم یا نه. ولی مکانیزم های دفاعی تعداد زیادی داره که من تعدادیش رو انتخاب کردم. حالا یعنی چی؟ وقتی که ما داریم میگیم مکانیزم، اسمش روشه انگار، یعنی انگار که یه سازوکار، یک روش، یه استراتژی و برای دفاع. خب حالا دفاع از چی؟ دفاع از خودمون. در برابر چی؟ در برابر احساسات ناخوشایند، اتفاقات ناخوشایند مثل اضطراب، ترس، خشم، احساس گناه. ما وقتی که با اینها روبرو میشیم انگار که روان ما یک آلارمی میده و برای اینکه بتونه اون رو هضم کنه شروع میکنه به استفاده از یک سری استراتژی و روش و مکانیزم برای اینکه از ما دفاع کنه. خب مثل اینکه یک عفونتی در بدن ما باشه و گلبول‌های سفید ما شروع کنن به دفاع کردن از بدن ما. اوکی؟ پس این مکانیزم‌های دفاعی که توی حوزه روان قرار دارن همچین کاربردی رو دارن و از ما دفاع می‌کنن. توی همه ماها وجود داره و هممون ازشون استفاده می‌کنیم. از انواع مختلفش، حالا یکیش در ما بیشتر افزایش پیدا می‌کنه، یکیش کمتر، ولی در هر صورت حضور داره. مشکل اونجایی پیدا میشه که بیش از حد از این مکانیزم ها استفاده میشه. خب یعنی فرد دیگه توی هر موقعیتی سعی میکنه از مکانیزم های دفاعی استفاده کنه برای اینکه با اون مشکل، با اون احساس ناخوشایند و با اون موقعیت روبرو نشه. خب اینجاست که ممکنه خب یه مقدار از واقعیت فاصله بگیره و کار براش سخت‌تر بشه و خب تراپیست کمکش میکنه برای اینکه بتونه این قدرت رو پیدا کنه، بدونه که انقدر از مکانیزم‌ها استفاده کنه خودش روبرو بشه باهاشون و بتونه حل مسئله کنه. پس مشکل اینجاست، ولی در سطح طبیعی و کم کاملا میتونه نرمال باشه برای تک تک ما تا بتونیم موقعیت رو مدیریت کنیم. پس وقتی که ما شروع میکنیم به استفاده از این مکانیزم های دفاعی، در اصل از خودمون دفاع میکنیم و این رو بدونید که در سطح ناخودآگاه معمولا این اتفاق میفته. یعنی که ما خیلی هوشیار نیستیم که الان دارم این کار رو انجام میدم، در سطح ناخودآگاه هستش و مکانیزم دفاعی ناخودآگاه یعنی ما آگاه نیستیم نسبتش، هوشیار نیستیم نسبتش. روان ما داره در پس زمینه یه سری کارها انجام میده که ما بهش دسترسی نداریم. و از طرفی اتفاق ناخوشایندی که داره میفته توی سطح خودآگاه و هوشیار ماست، یعنی ما خیلی واضح داریم اضطراب رو میبینیم، موقعیت ناخوشایند رو داریم میبینیم، یک شکستی رو داریم تجربه میکنیم. خب اما چون روان ما اون رو تاب نمیاره، از یک مکانیزم دفاعی استفاده میکنه و از سطح هوشیار و خودآگاه ما اون رو میرونه به سمت ناخودآگاه که ما دیگه دسترسی بهش نداشته باشیم. چیزی حذف نمیشه، چیزی حل نمیشه، فقط رانده میشود به سمت ناخودآگاه. یعنی که ما فقط دسترسی داریم، انگار یه چیزی رو میزنیم زیر فرش. خب ولی اینکه بگیم خب تموم شد، حل شد، تمیز شد این خونه، این گونه نیستش، فقط دیگه جلوی چشم نیست. حالا شما فکر کنید که هی انواع وسایل رو و اون کثیفی که وجود داره، خرت و پرتی رو که وجود داره، ما همه رو زدیم دیگه زیر فرش، فقط داریم از این تکنیک استفاده میکنیم. یه موقعی شاید یک دفعه یک مهمون سرزده بیاد واسه اینکه یه تیکه وسیله رو بزنی زیر فرش کار کنه، ولی اینکه دیگه این بشه تکنیک روزانه تو و هر روز و هر لحظه بخوای از این تکنیک استفاده کنی واسه اینکه خونه رو این شکلی تمیز ببینی، خب زیر اون فرش قلمبه میشه و حالتو بدتر و بدتر میشه، چون نه چیزی حذف شده از اون خونه خارج شده، نه چیزی حل شده، صرفا جا به جا شده. اوکی؟ و به خاطر همین داریم میگیم که مکانیزم های دفاعی شاید بتونه در سطح کم کاربرد داشته باشه و کاملا طبیعی و ما ازشون استفاده میکنیم، اما در سطح زیاد میتونه برای ما مشکلاتی رو در طولانی مدت به همراه بیاره. پس خوبه که راجع بهشون آشنا باشیم. پس به نوعی فرد وقتی که از مکانیزم های دفاعی استفاده میکنه واقعیت رو تحریف میکنه. این یک نکته با اهمیته، یعنی چون واقعیت رو تاب نمیاره واقعیت رو دستکاری میکنه، منیپولیت میکنه، شکلش عوض میکنه، تحریفش میکنه تا بتونه این رو هضمش کنه، تا بتونه این رو قورتش بده و روانش اون رو بپذیره تا بیاره اون شرایط رو. حالا شما فکر کنید که بیشتر موقعیت‌هاش رو داره با تحریف واقعیت پیش میبره، خب آدم‌های اطراف یه جور دیگه بهش نگاه میکنن، میگن ولی این چیزی که تو داری میگی این نیست، و اون هی مبارزه میکنه، هی مبارزه میکنه، هی ردش میکنه، میگه نه این شکلیه، و آدم ها دیگه متوجه میشن که خب این دیگه تحریفش انگار خیلی زیاده، آگاهیش چقدر پایینه، بینشش چقدر پایینه، چرا این شکلی اتفاقات رو داره درک میکنه، این موضوع اصلا راجع به A بود، این چرا داره راجع به B صحبت میکنه، و اینطوری هی به وضوح واضح و واضح‌تر میشه، هم برای اطرافیان هم توی زندگیش داره زیر اون فرشه قلمبه و قلمبه‌تر میشه. پس ماجرا وقتی که داریم مکانیزم های دفاعی صحبت میکنیم اینه، و موقعی مشکل ساز میشه که به این شکل به صورت زیاده روی ازش استفاده بشه. حالا میخوایم بریم سراغ انواع مکانیزم های دفاعی و ببینیم که چه فرقایی با هم دیگه دارن و چه جوری توصیف میشن. گفتم تعدادش خیلی بالاست، ولی من یه تعدادیش رو استفاده کردم که برای عزیزان هم مفید باشه. حالا تو سطح بر روانشناسان وقتی رو تقسیم بندی میکنن، حالا من به شما بگم این رو توی سه تا سطح این مکانیزم های دفاعی رو دسته بندی میکنن: پخته، ناپخته و روان رنجور. یعنی یه سری از این مکانیزم های دفاعی دیگه بسیار بسیار ناپخته است، خیلی اول، یعنی از ریشه مثلا میزنه کل داستان رو تحریف میکنه و از بین میبره و فرد برای اینکه بتونه تاب بیاره. یک کسی دیگه نه، از یک مکانیزم دفاعی پخته تر و هوشمندانه تر استفاده میکنه برای اینکه اون موقعیت رو استفاده کنه. حالا راجع بهش حرف میزنه که چجوری اینها با هم دیگه فرق دارن. یکی از موضوعات، یکی از مکانیزم های دفاعی که خیلی وجود داره و هم روانشناسا خیلی روش فوکوس میکنن، هم مردم خیلی از این کلمه استفاده میکنن، کلمه سرکوبه. خب سرکوب کردن خودش یه مکانیزم دفاعیه، یعنی داره سرکوب میکنه. آره من خشمم رو سرکوب کردم، آره من اصلا باش روبرو نشم، من غمم رو سرکوب کردم. روانشناسم به هم گفته که تو یک خشم سرکوب شده داری. یعنی جمله هایی هستش که ما داریم هر لحظه میشنویمش یا در اطرافیانمون زیاد از این جملات استفاده میشه. حالا ما توی سرکوب چی کار میکنیم؟ یعنی این که از افکار، احساسات، خاطرات، آرزوها، امیال، تجاربی که دوستشون نداریم جلوگیری میکنیم، یعنی به اینها فکر نمیکنیم، احساسشون نمیکنیم، و در نتیجه این مسائل را که در سطح خودآگاه هستش پس میزنیم و میرونیمشون به سمت ناخودآگاه. به نوعی یک کلمه دیگه هم به جای سرکوب استفاده میشه، کلمه واپسرانیه. یعنی من رو هلش میدم به سمت پایین، به سمت ناخودآگاه، برای اینکه تاب نمیارمش. این یکی از رایج ترین و اولیه ترین مکانیزم هایی هستش که انسان ازش استفاده میکنه. به کل اصلا میگه که نه من راجبش فکر نمی کنم. خب نه راجب اون حرف نزنیم، ولش کن، حوصله‌شو ندارم، یا فکرشو عوض میکنه یا خودشو مشغول کار دیگه ای میکنه و اجازه نمیده که اون احساس ناخوشاینده، اون اتفاقه، اون خاطره بده، اون آرزوهایی که بهشون نرسیده، هر آنچه که داره احساسات منفی رو درونش ایجاد میکنه رو اصلا بیاد بالا و در سطح هوشیار تجربهش کنه، چون لحظه دردناکیه. خب درنچه چون نمیتونه این کار رو انجام بده، سریعا از مکانیزم دفاعی سرکوب استفاده میکنه و پسش میزنه. اما برای بار چندم آیا از بین میره؟ آیا حل میشه؟ آیا اون احساس شکسته، اون خاطره بده، اون احساسات منفی حل میشن؟ خیره. یه جای دیگه به یه شکل دیگه در زندگی ما خودشون رو نشون میدن،
تازه بلکه هم محکمتر به نوعی،
بلکه محکمتر، و ممکنه که حالا توی بدن من خودش رو نشون بده به خاطر چیزهایی تجربه نکردم و زدم زیر فرش، حالا توی اون خونه داره دیگه بوهای بدی جاری میشه، حالا دیگه آدم های اون خونه دارن ریز ریز مسموم میشن، حالا حالشون بد نیست و دارن علائم دیگه ای رو نشون میدن، علائم مسمومیت نشون میدن، ولی اصل ماجرا به خاطر اون چیزی که من زدم زیر فرش و باش روبرو نشدم. پس اینجاست که یه دفعه ممکنه فرد حالا شکایت های جسمیش افزایش پیدا کنه یا درگیر بیماری های دیگه ای باشه یا وسواس شدیدی رو بخواد نشون بده. پس این یکی از رایج ترین مکانیزم های دفاعی هستش به اسم سرکوب. یه مکانیزم دفاعی دیگه داریم به اسم واپس روی. اگه من سرکوب رو گفتم واپس رانی، این واپس رویه. خب یعنی اگه سرکوب ریپرشنه، این ریگرشن هستش. واپس روی یعنی این که من توی یک موقعیتی هستم، توی یک سنی هستم، مثلا 6 سالمه، اوکی؟ 6 سال، یه کودک 6 سالم، یه بچه جدید اضافه میشه به اون خونه، پدر مادر من دوباره بچه دار میشن، موقعیت خوشایندی نیست، صندلی پادشاهی از من گرفته شده حقیقتا. خب وقتی که موقعیت خوشایندی نیست و روان من نمیتونه تاب بیاره، واپس روی میکنم. یعنی چی؟ یعنی برمیگردم به سنین پایین تر از خودم. یعنی که حالا من پستونک میگیرم دستم، خودم رو خیس میکنم، شروع میکنم به شیشه شیر خوردن، گریه های عجیب و غریب میکنم. حالا این در انسان های بزرگ سال هم میتونه وجود داشته باشه، بهانه گیری هایی که ممکنه یک فردی بکنه و به لحاظ سنی بسیار بسیار پایین تر رفتار کنه، فقط برای اینکه بخواد اون توجه رو به دست بیاره یا دوباره توی موقعیتی قرار بگیره که شاید داشته 2 سال پیش تجربهش میکرده. پس به لحاظ سنی وقتی که من توی رفتارم میام پایین تر، در اصل دارم از یک مکانیزمی استفاده میکنم به اسم واپس روی. یکی دیگه از مکانیزم هایی که وجود داره اسمش مکانیزم انکار هستش. خب که این رو هم ما خیلی استفاده میکنیم، داری انکار میکنی، این تو فاز انکاره، اصلا داره کلن ردش میکنه ماجرا رو. آره، ما معمولا یکی از مکانیزم های دفاعی که داریم انکاره و این دقیقا جز ناپخته ترین مکانیزم هاست. چرا؟ چون اصلا از تحریف واقعیت هم گذشته. توی تحریف یه مقدارشو میپذیری، 4 تا چیزشو تغییر میدی، توی انکار کل داستان با جاش حذف میشه. یعنی من اصلا اونو نمیپذیرم، اگر عزیزی رو از دست دادم همچنان دور میز براش بشقاب میذارم. چرا؟ چون که من نمیتونم، تاب نیاوردم، نتونستم هضم کنم که این از دست دادن اتفاق افتاده، چون یک اتفاق ناخوشاینده، چون برای من ترسناکه، چون برای من غم انگیزه. و وقتی نمیتونم این کارو انجام بدم، یک مکانیزم دفاعی میاد به اسم انکار و این کارو انجام میدم. خیلی از عزیزان هستن که سنشون داره میره بالاتر، معمولا انکار پیری رو تجربه میکنن. خب یعنی نمیتونن خودشون رو در سنین بالاتر 70 80 90 اینها نمیتونن بپذیرن و همچنان دارن طوری رفتار میکنن یا انتظاراتی از بدن خودشون دارن که شاید خب به صورت طبیعی و فیزیولوژیک یاری نکنه و در گذشته اون انتظارات رو میشه دارن.
این منم، این خود منم، الان فکر میکنم منو 20 سالمه، یعنی مثلا
امیدوارم که همچنین اینجوری باشه، روحی و قلبن این اتفاق براتون و همیشه جوان باشه. واقعا هم مشخص درون شما که روح جوانی دارین.
خیلی ممنون.
اما این که بخوام
خیلی متشکرم. نه اینجوری هم نیست، یعنی احساس فقط، والا که خیلی وقتا مثلا آدم میاد یهو میگه آقا جوونم دیگه یه کاری رو میکنم، بعد شروع میکنی به اون کار، میبینی که نه دیگه اون جسمه اون توان رو نداره که اون کار رو برای تو انجام بده.
دقیقا. و اینجاست که اون پذیرش اتفاق میفته. حالا واقعا من ممکنه به لحاظ روحی جوان باشم، به لحاظ ایدئولوژی بلد باشم هر لحظه خودم رو آپدیت کنم، به لحاظ تکنولوژی بلد باشم خودم رو آپدیت کنم، کانکت باشم با دنیای امروز. اون اصلا موضوعش متفاوته. خب اتفاقا خیلی هم قشنگه، خیلی هم جذابه، ولی وقتی که مثلا سفید شدن موهام رو نمیپذیرم، چروک صورتم رو نمیپذیرم، خمیده تر شدنم رو نمیپذیرم، سرعت قدم هام که کمتر شده رو نمیپذیرم و همچنان انتظارات شدیدی از خودم دارم و دوست دارم به همه ثابت کنم که نه من یک 80 ساله نیستم، اونجاست که دارم انکار میکنم. چرا؟ چون کلمه پیری، سالمندی، پا به سن گذاشتن شاید برای من استراب آوره و داره به من خبری رو میده و داره به من احساس ناتوانی میده، داره به من احساس بیکفایتی میده. خب در نتیجه من انکارش میکنم. ولی اگر یک فردی این براش استراب آور نباشه، اتفاقا میتونه از این پا به سن گذاشتنه حالا جور دیگه ای استفاده کنه، همان گونه که یک آدم 40 ساله خب با 20 ساله متفاوته. ای من در 40 سالگی میتونم جور دیگه ای قابلیت هام استفاده کنم و اتفاقا آنچه را که من دارم شاید یک 20 ساله هنوز بهش دست پیدا نکرده و بلد باشم از داشته هام استفاده کنم. اینجا دیگه من از مکانیزم دفاعی استفاده نمی کنم. یک پذیرشی توشه و یک خلق معنا از اتفاقی که داره به صورت طبیعی میفته و سازگاری با موقعیتی که داره ایجاد میشه تا بتونم خودم رو سازگار کنم و قلق شرایط جدید رو به دست بیارم. پس این موضوعی هستش که ممکنه خیلی زیاد باشه، موضوع انکار توی جدا شدن ها، جدایی که اتفاق میفته، طلاقی که اتفاق میفته، شکست عاطفی و فرد وقتی نمیپذیرتش و انکارش میکنه در کل، یعنی میگه که نه اون همچنان منو دوست داره، ما همچنان با همدیگه که در ارتباطی، همچنان تماس میگیره با دوستای اون فرد، ارتباط میگیره، یعنی تموم نمیشه توی ذهنش این ماجرا و اون جدایی رو نمیپذیره. پس انکار میتونه خیلی پرتکرار باشه. یه دونه دیگه از مکانیزم های دفاعی که وجود داره اسمش جابجاییه. این رو هم ما شاید خیلی خودمون تجربه کرده باشیم. این یعنی انتقال و جابجا کردن هیجانات منفی از موقعیتی که درونش هستیم به یک موقعیت یا یک آدم دیگه یا یه شیء دیگه که کمتر برای ما ضرر داره. یعنی اینو تو برنامه قبلی هم مثال زدیم راجع بهش، یعنی اگر که من از دست رئیسم عصبانیم، دارم خشم رو تجربه میکنم، یا از رفتارش ترسیدم که ممکنه من رو از این کار اخراج کنه، اون خشمم رو میام در موقعیت دیگه‌ای نشون میدم که اون موقعیت جدید برای من ناامنی کمتری ایجاد میکنه. یعنی خشممو به همسرم نشون میدم، به همکارم نشون میدم، به فرزندم نشون میدم و اونجا چون کمتر من به هم میریزم، اینطوری میتونم هندل کنم اون احساس ناخوشایندی رو که دارم تجربهش میکنم. این بسیار بسیار زیاده. یعنی یکی از مسائلی که توی پرخاشگری هستش و اطرافیان میبینن که من کاری نکردم، من چرا با من اینجوری رفتار کرد، اصلا دنبال بهونه بود، اصلا نمیدونم چی بود، از کجا عصبانی بود اومد سر من خالی کرد، دیواری کوتاه‌تر از من ندیدی؟ یکی از ضرب‌المثل‌های معروف ماست، درسته؟ وقتی دیوار کوتاه‌تره یعنی که من میتونم اون خشمم رو اونجا خالی کنم و اونجا احساس امنیت بیشتری میکنم.
به عبارت دیگه نسبت به اون افرادی که زورمون نمیرسه باهاشون مقابله بکنیم و احیانا خودمون رو در برابرشون ضعیف‌تر حس میکنیم، دیوار ما کوتاه‌تر میشه و میایم همون خشم و یا همون احساس رو سر افراد دیگری که احساس میکنیم از ما ضعیف‌تر هستند خالی میکنیم.
دقیقا. چرا؟ چون که اونجا من نتونستم اون احساس ناخوشایند منفیم رو تجربه کنم، درجا نگهش میدارم و جای دیگه جا به جاش میکنم و خالیش میکنم و متاسفانه این چرخه خیلی مواقع ادامه پیدا میکنه و میبینیم که حالا کودکی هم ممکنه دست ماما باباش عصبانی بشه، سر عروسکش خالی کنه، نوجوانی که در میکوبه خب زورش به باباش نمیرسه جا به جا میکنه روی در، جا به جا میکنه روی بشقابی که میکوبه روی میز. پس اینها دقیقا مکانیزم های دفاعی هستش که ما ازش استفاده میکنیم برای اینکه اون موقعیت رو بتونیم هضم کنیم و روان ما تاب بیاره. یکی دیگه از مکانیزم هایی که استفاده میکنیم اسمش هست دلیل تراشی. خب بهانه تراشی هم بهش گفته میشه، دلیل تراشی هم گفته میشه. معمولا از استدلال های منطقی فرد استفاده میکنه برای توجیه رفتار غیر موجهش. خب یعنی که ما میگیم که ازم چرا اخراج شدی، پس تو چی شد که اخراج شدی؟
بارون میامد مثلا.
آره میگه چرا اخراج شدی؟ میگه که رئیس خودش مشکل داشت، اصلا خیلی گیر میداد، نمیدونم کل سی اصلا اونجا جای من نبود، اصلا به درد من، اصلا بهتر اونم اخراج نمیکرد، خودم میخواستم خارج شم. و این مدلی صحبت میکنه، دلایلی میاره که اصلا اونها توانایی من رو درک نمیکردن. این شرکت اصلا شرکت کوچیکی بود، اصلا متوجه نمیشد که من دارم چی کار میکنم اونجا. درنچه بخواد در صورتی که واقعیت هم ممکنه واسه یک کسی واقعا اتفاق بیفته ها که درک نشه و ازش بخوان که خارج بشه، اونو که همه افرادی که این بهانه ها رو میارن مشکلی از جهت مکانیزم دفاعی وجود داره، ولی موقعی وجود داره که واقعیت امر اینه که اون فرد عملکرد بسیار ضعیفی داشته توی اون شرکت و به خاطر اون واقعا اخراج شده، ولی چون نمیتونه باز از دوباره روانش تاب بیاره این جمله رو که عمل کرده تو ضعیف بوده و به این دلیل ما تو رو اخراج میکنیم، میاد شروع میکنه به آوردن دلایل منطقی که رفتار غیر موجه خودش رو توجیه کنه و اینطوری خب کار خیلی راحت تر میشه، درسته هضمش خیلی راحت تر میشه تا اینکه من فکر کنم من مشکل داشتم ولی بعد از این فکر کنم که خب نه رئیسم من رو درک نکرد یا توانایی های من رو ندید. پس این هم یه مکانیزم دیگه است به اسم دلیل تراشی. یکی از مکانیزم های دفاعی دیگه به اسم جبران هستش. خب این مکانیزم دفاعی خیلی رایجه چون که ما تک تکمون شاید راجع به یک سری چیزها احساس شرم کنیم، احساس حقارت کنیم، از ظاهر بگیره، خانواده بگیره، وضعیت مالی، شهری که توش زندگی میکنیم، هر چیزی طرز حرف زدنمون. برداشتم اینه، یعنی حسم اینه که احساس شرم کنم. شاید یکی دیگه بیرون نگاه کنه بگه خیلی هم خوبه تو باید بهش افتخار کنی، اما من اینطوریم، دارم یک شرمی رو تجربه میکنم، دارم یک حقارتی رو تجربه میکنم نسبت به اون چیزی که وجود داره و چون دوباره روان من نمیتونه این رو تحمل کنه، از یه مکانیزم دفاعی استفاده میکنم به اسم جبران. یعنی اون نداشته خودم رو میام حالا جبران میکنم. یعنی دفعه اگر یه کسی فکر میکنه قدش خیلی کوتاهه و مورد پذیرش خودش نیست، یا اینکه بین بچه های مدرسه همیشه مسخره شده، لیبل های مختلفی بهش خورده، حالا مثلا سعی داره که یا بره تو تیم بسکتبال، خب، یا این که یا مثلا بره تو تیم والیبال، یا این که بخواد از جهت دیگه ای جبرانش کنه. یعنی دو مدل وجود داره، یا دقیقا مستقیم من میام اون موضوع قد رو جبران میکنم، خب، یا اینکه میرم مثلا میشم یک دانشمند بسیار مطرح، خب، یا اینکه میشم یک هنرپیشه که دارم خودم رو مطرح میکنم از اون جهت، به نوعی جبرانش میکنم این ماجرا رو، و اون حالتی که احساس قد کوتاه رو داشتم اون رو یواش یواش هم زده میشه زیر فرشه و من جور دیگه ای ازش استفاده میکنم. پس این هم یه مکانیزم دفاعی دیگه. یه مکانیزم دفاعی دیگه که وجود داره عقلانی سازیه. خب اینو تو افرادی که خیلی منطقی نگاه میکنن به مسائل، خیلی وسواسی نگاه میکنن، نگاه تحلیلی یا از جنس نگاه ریاضی دارن، توی این افراد هم زیاد میبینیم. معمولا اتفاقی براشون افتاده که اتفاق ناخوشایند آزاردهنده است، اما چون نمیتونه دوباره اون رو تحمل کنه، شروع میکنه به بررسی مسائلی که اصلا مربوط به اون نیستش، یا اگر مربوطه فقط از حوزه منطقی بهش نگاه میکنه و تفکر انتزاعی و به شدت از تجربه احساسات دوری میکنه. مثلا اگر که عزیزی رو از دست داده، داره با تمام وجود فکر میکنه، تحلیل میکنه که خب این مراسم سوگواری باید چطور برگزار بشه، در چه مکانی، با چه روی کردی، چطوری پذیرایی اتفاق بیفته، و این ساختمونی رو که ما میخوایم توش برگزار کنیم مراسم رو، آیا زلزله خیز هست یا نیستش، آیا آدم هایی که میان اونجا این ویژگی رو دارن یا ندارن، به لحاظ علمی این ساختمونی که الان اومده بالا ممکنه این مشکل رو ایجاد کنه، از جهت تهویه باید حالا بررسیش کنیم. میدونی، یعنی انقدر مسائل دیگر رو بهش میپردازه که تو حوزه منطقی و تفکر انتزاعی و اینجور مسائل هستش و به شدت داره عقلانی سازی میکنه، که کاملا اون قسمت احساسات رو انگار ازش میگیره و چشم پوشی میکنه ازش، چون که نمیتونه با اون احساساتش روبرو بشه. یا اینکه مثلا اگر دچار تجاوز جنسی یا سکشوال ابیوز شده، همه شروع میکنه به جای اینکه راجع به اون موضوع صحبت کنه، با یه تراپیستی کار کنه، ما میبینیم که انواع مقالات رو تو این حوزه در آورده و داره راجبش فکر میکنه و میگه که آره الان مثلا در جهان هر 3 دقیقه داره به 5 نفر تجاوز جنسی میشه و این اتفاقات میفته و بر اساس این مقاله این خواهد شد و در نتیجه عواقبش به این شکل، تماما داره به صورت منطقی و انتزاعی یک موقعیت کام. به لحاظ منطقی میاد و اونها رو بررسی میکنه. پس یکی دیگه از مکانیزم های دفاعی عقلانی سازیه. این هم در ما مخصوصا ایرانی ها و بعضی مواقعی بخوایم جنسیتی هم نگاه کنیم در مردان، چون که شاید خیلی پذیرفته نیست که بخواد یک مردی هیجاناتش رو نشون بده، ما شاید در مردان مکانیزم دفاعی رو خیلی زیاد ببینیم که دوست داشته باشه به صورت عقلانی یک موضوعی رو حل و فصل کنه، یا یعنی که مثلا یک عزیزی رو از دست داده، خب بگه خب آدم دیگه میمیره دیگه، قرار بود من یه تا همیشه زنده بمونه، بعد نگاه فلسفی منطقی بدون احساسی رو بخواد راجع به این موضوع داشته باشه.
خانم دکتر ببخشید، قبل از اینکه مورد بعدی رو اشاره بفرمایید، شنونده روی خط داریم، اجازه بدید که سوالی اگر دارن بپرسن. درود بر شما، بفرمایید.
قربان تو، خیلی ممنون. اکبرم، ببخشید خانم دکتر.
خواهش می‌کنم.
سلام عزیز.
آره، در ارتباط با این حالت تکمیلی اگر امکان داره اینا، میخواستم اینو بگم، اینا به سویدی بهش میگن فوشفاش مکانیزم، مکانیسم دفاعی شما در ارتباط با مسائل فردی یا ممکنه گروهی، ولی ملت ها هم این عکس العمل رو دارن در ارتباط با بحران های عدیده‌ای که گریبانش میشن اینا. مثلا در ارتباط با حمله اعراب ما یه مدت طولانی درونگرا شدیم، یعنی عرفان و درونگرایی خیلی اوج پیدا کرد، او هم به خاطر اینکه ماندگاری در تاریخ. یا مثلا همین اواخر در ارتباط با طنزها و جوکایی که در ارتباط با مسائل عدیده تراژدیک صورت میگیره در ایران، یکی از مکانیسم‌های دفاعی این طنز و شوخی و مطلق گفتن در ارتباط با مذهب و سیاست و این چیزاست. یعنی در ارتباط با ملت ها هم این فوکشن وجود داره در ارتباط با مکانیسم دفاعی. خیلی ممنون قربان.
خواهش میکنم، متشکرم. بله، کامنتی دادن در ارتباط با اینکه این موضوع میتونه فردی هم نباشه و گروهی هم باشه.
خیلی خیلی توضیح خوبی بود، مرسی ازشون که به این نکته اشاره کردن. دقیقا ما ممکنه به صورت گروهی بخوایم از این مکانیزم های دفاعی استفاده کنیم و با یک جامعه بخوایم از این مکانیزم های دفاعی استفاده کنیم، چون ترومایی که داره اتفاق میفته یک ترومای گروهیه، یک ترومای جمعیه و یک ملت داره با یک موضوعی روبرو میشه، یک ملت هم از مکانیزم های دفاعی استفاده میکنه و همه با هم این کار رو انجام میدی بدونی که کسی بگه اوکی استارت از این مکانیزم استفاده میکنی. خب یعنی همه با هم این ناخودآگاه بینمون اتفاق میفته و شروع میکنیم به تجربه کردنش. دقیقا یکی از مکانیزم های دفاعی که میخوام راجبش حرف بزنم شوخ طبعیه و اتفاقا توی دستبندی یکی از پخته ترین مکانیزم های دفاعی هستش. حالا الان زودتر میگم چون که دوستمون هم اشاره کردن مکانیزم دفاعی شوخ طبعی یعنی یک موقعیت ناخوشایندی ولی من میام اون رو دستمایه طنز میکنم، ازش شوخی در میارم، نه جوری که کلن بخوام از بین ببرمش، اما اون هیجان منفیش رو کم میکنم، هیجان منفیش رو کم کنم تا بتونم هضمش کنم که چه اتفاق دردناکی افتاده.
پاره ای در این مورد خاص مثلا ادهی در مقابل این نوع رفتار یا واکنشی که آدم نشون میده میگن داره عادی سازی میکنه، داره فضا رو تلطیف میکنه، داره در واقع به نفع عده دیگری کار میکنه برای اینکه فضا آرومتر بشه و لوس میکنه ماجرا رو یا بیارزش میکنه کل اون بحران پدید آمده رو به وسیله طنز. این رو بایستی چگونه بهش پرداخت؟
ببینید ماجرا اینجاست که روان ما پیچیده تر از این حرفاست. یعنی ما نمیتونیم بگیم که نه تو همینطوری بدون هیچ ابزاری بزن تو دل این غم و قصه و اتفاقاتی که داره میفته. ما نمیتونیم وقتی که ما رو هل میدن توی یک آبی که 40 متر عمقشه و من هیچی بلد نیستم، مجبورم که از یک جلیقه استفاده کنم تا زنده بمانم. خب روان من تلاش میکنه برای زنده ماندن، چه شما بخواهید چه نخواهید، همونجوری که جسم من تلاش میکنه برای زنده ماندن. خب چه شما بخواهید چه نخواهید، شما انگار که دارید میگید که تب نکن و اون عفونت رو نشون نده، در صورت که من وقتی که این شوخ طبیعی استفاده میکنم این یه مکانیزم دفاعی که روان من نشون میده. و یا میتونه ناپخته تر از این باشه، چیکار کنه؟ کلا سرکوب کنه، کلا انکار کنه، بگه نه مشکلی وجود نداره، خیلی همه چی اوکیه. این هم یه مدل مکانیزم دفاعیه، درسته؟ چون تو موقعیت‌های دردناک داره اتفاق میافته. اما شوخ طبعی حداقل نمیاد کل ماجرا رو از بین ببره، کمی با طنز تلخ میاد قاطیش میکنه، کاری میکنه که همه مردم بتونن اینو هضمش کنن. اتفاقا اگه بخوایم بهش مثبت نگاه کنیم، به جای اینکه یک فردی که تاب نمیاره این ماجرا رو و مثلا میزنه کلا اینستاگرامش رو پاک میکنه که اخباری رو نشنوه، خیلی از این میکنه استفاده میکنه، اجکام میکنه، یعنی انکار میکنه، اصلا نمیخوام بشنوم، چیزی نیاد، سرکوبش میکنه، چیز رو نمیخوام خبردار بشم. اتفاقا اگر که این شوخ طبعیه کمی اتفاق بیفته، شاید منی که کلا میخوام از ریشه نشنوم بیام و توی سیستم باشم و بدونم که داره چه اتفاقاتی میفته تا بتونم از طریق اون شوخ طبعیه هضمش کنم. یه مکانیزم دفاعی اتفاقا به شکل پخته تر اتفاق بیفته بهتر از اینکه ناپخته ترینش باشه، و ما باید قبول کنیم که بخوایم نخوایم روان ما برای زنده ماندن می جنگد و این هم یکی از روش هاشه.
خانم دکتر، قبل از اینکه شنونده بعدی رو ببرم روی خط که پرسششون رو از شما داشته باشن، میخوام بگم که یک نتیجه گیری کلی از مخصوصا همین موضوع طنز، ما ایرانیان به طناز بودن معروفیم، یعنی همه اهل جوک و اهل در واقع ساختن تکه های طنز هستیم مرتبا. سالیان سال هم هست، صحبت مثلا چند سال اخیر یا چه می‌دونم یک قرن اخیر نیست. خب در طول تاریخ می‌بینیم که ما خیلی در واقع حتی شاعران یا طنز پردازان بنامی داشتیم که نسبت به غم و غصه های مردم طنز می‌ساختن. پس بنابراین میشه در واقع این رو بستش داد به صورت عمومی که اگر که این طنز در ما ایرانی ها وجود داره و نهادین است، برمیگرده به اون بحران ها، غم ها و یا مشکلاتی که وجود داشته در طول تاریخ. شنونده بعدی، درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما حمید خان و درود بر خانم دکتر.
خواهش می‌کنم، در خدمتیم جانم.
من یه سوال دیگه داشتم، یه خورده عمیق‌تر از خانم دکتر. ایشون گفتن که یک اون به حساب دفاعی که اشخاص میکنن از خودشون، خوشباش مکانیزمی که اکبر آقا گفتن ازش. خانم دکتر، ما امروز اینه میگیم یک دربار مسئله در ایرانی هست، میگیم خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد. من سوال من اینه که آیا اون چیزی که عرف جامعه امروز تعیین میکنه، اگر من به دنبال اون عرف جامعه نرم یا همرنگ جماعت نشم، آیا این اشتباه شما فکر کنید مثل اون آقای دورکهم، جامعه شناس فرانسوی که میگه که هر چیزی که جامعه به دنبالش میره شاید درست نباشه؟ و این در طول تاریخ هم ثابت شده که اعمالی رو که ما سالها پیش میکردیم، شاید 20 سال پیش میکردیم، 30 سال پیش میکردیم، به نحوی علاوه روانشناسی اصلا کاملا اشتباه بوده و امروز این اصلاح شده. و این میتونه دلیلی باشه که آیا به طور مثال مثلا میگن 8 ساعت کار امروز ممکنه بکسی طبیعی باشه در جوامع پیشرفته، ولی برفر 30 سال دیگه بگن 8 ساعت کار برای یک انسان خیلی زیاد بوده، امسال مثلا در 30 سال آینده مردم فقط 5 ساعت کار میکنن. به طور مثال دارن میگن، آیا اون چیزی که عرف جامعه است من باید به دنبالش برم و بیچه نو چرا قبولش بکنم؟ به قول شما رئیسم بهم گفته این کارو بکن، این کارو بکن، من کارو باید انجام بدم، اگه نکنم پس آدم درستی نیستم و به حساب با عرف جامعه مخالفت کردم. آیا ممکنه که در کل چیزی اشتباه بشه در جامعه؟ همین جامعه امروز که هست که ما میدونیم خیلی چیزا در اون اشتباهه، ولی به خاطر عرف اونو دنبال میکنیم، اما اون اعتراض ها رو همیشه میبینیم در افراد مختلف که این درست نیست و اون درست نیست و واقعا خیلی چیزها درست نیست. ببخشید، من امیدوارم سوالم و منظور منو گرفته باشی، از رادیو میشنوم.
خواهش میکنم، ممنون از شما، متشکرم. جانم خانم دکتر، بگید شما.
آره میخواستم سوال بپرسم، ازش بکنم قطع کردم. نمیدونم حالش، پس شما کمک کنید جام شد. مکانیزم های دفاعی رو ما راجع به موضوع صحبت کردیم که باید همسو باشیم با دیگران، یعنی این الان کجای ماجرا بود؟
نه، همچین صحبتی رو ما نداشتیم.
آره، پس یک موضوع جداگانه ای رو کلا مطرح کردیم،
یعنی در مقابل صحبت امروز ما، آره، در مقابل بحران های مختلف واکنش های افراد مختلف رو در واقع اومدیم داریم بررسی میکنیم امروز. یکی از اینها مثلا طنز پردازی هست، دیگری مثلا واکنش های انکار هست، دیگری رو این واکنش های مختلف رو در واقع شما دارید امروز بررسی میکنید. شایدم ایشون باشن. اجازه بدید که وصل کنم ببینم. درود بر شما، بفرمایید.
درود بر شما، سلام علیکم.
سلام به شما.
خیلی ممنون از اظهارات و راهنمایی خانم دکتر. فقط من میخوام عنوان کنم که خانم دکتر تمام معضلات و مشکلات روحی روانی در سطوح مختلف رو شرح دادن، یعنی تعریف کردن از انواع مکانیزم های دفاعی و چیزهایی که باعث میشه حالا معذرتی نمیدونم خب شرح برن، از قبیل خشم و نمیدونم احساس حقارت، استرس، افسردگی، وسواس و تمام اینها رو خانم دکتر خیلی متین شرح دادن. فقط من میخوام خواهش کنم که راه حلم ارائه بدن، یعنی درمان و راه حلم ارائه بشه.
بسیار چشم،
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. روز شما موفق، خدا نگهدارت. خب بله، این سوال من هم بود که در واقع راهکارهای اصلی چی هست، ولی در کل چون فقط این برنامه به معرفی این واکنش ها بود، کاملا شما مسیر درستی رو خانم دکتر جلو رفتین دیگه، و حالا ما مجبوریم تشنه بمانیم تا هفته دیگه و ببینیم که حالا درسته که کدوم یکی یا خیلی از این واکنش ها یا مکانیزم های دفاعی میتونه خیلی فراگیر و در واقع عمومی باشه، ولی کدوم یکیش کاربرد بیشتری داره و کدوم یکیش میتونه کمک بیشتری به حال و روان و روح ما بکنه. یک سوال هم توی اینستاگرام اومده که من اونم بذارین بیارم بخونم براتون. نوشتن که در مورد طنز نوشتن که پس جوامع دیگه که اساساً راحت تر میخندن به طنزهایی که به سختی بتونه یک ایرانی رو بخنده بیاره چطوری بررسی میشه؟
این سوال، ببینید ما یه مقدار
فاصله داریم میگیریم
داشتیم بر. آره این شوخ طبیعه خیلی مزه داد مثلا، که ولی موضوع اینجاست که اولا که باید بهتر هست که یک جامعه شناس بخواد راجع به این موضوع صحبت کنه که چرا متفاوت هستش طنز در جامعه دیگر و جامعه ما. خب طنز خیلی گره خورده به فرهنگ، بسیار گره خورده به فرهنگ، به زبان گره خورده، فرهنگ گره خورده، به عقاید و باورهای یک جامعه گره خورده، به مشکلاتی که توی اون جامعه وجود داره توی اون لحظه گره خورده. و خیلی از من جوکایی رو که میبینم راجع به خود سوئدیا و خودشون بسیار بسیار میخندن به ماجرا، شاید خیلی قابل درک نباشه و ما خیلی ساده تر بخوایم بهش بخندیم، یعنی در اون حد خنده ما رو بالا نیاره، چون که طنز گره میخوره به فرهنگ، فقط یک طنز ساده نیستش. به خاطر همینه که استنداپ کمدین ها هم بیشتر توی اون حوزه و توی اون فرهنگ میتونن کمک کننده باشن. یعنی استنداپ کمدین که توی آلمان داره کار میکنه، شاید مثلا اون بره توی ایتالیا و صحبت کنه، کار برای سخت‌تر باشه که بتونه با یک ایتالیایی شوخی کنه و بگه که مثلا توی ایتالیایی تیرامیسو مثلا چه اهمیتی داره. خب ولی ما نمیدونیم اینا رو. پس این موضوع موضوع فرهنگیه و به این مسائل میتونه ربط داشته باشه. راجع به سوال آقای شهاب هم نمیخوام اینطوری باشه که ما پاسخی نداده باشیم. به هر حال مطمئنن ما فکر کنم یا قبلا حرف زدیم یا نذاریم، ولی اشاراتی داشتیم راجع به تفکر نقاد صحبت کردیم. یعنی اگر که فردی داره کاری رو انجام میده صرفا من میخوام فالوئر باشم، خب خیلی خبر خوشی نیست. از اینجاست که من یک تفکر نقاد داشته باشم، چراییش رو بدونم و بدونم که چرا دارم الان فالو میکنم این،
حتی اگر که جمعیت زیادی دارن یک حرکتی رو انجام میدن و برای اینی که
دقیقا یعنی من قرار هویت فردی خودم رو در این حال که در یک گروهی هستم زندگی کنم، نه تکروی عمیقی داشته باشم، نه اینکه بخوام صرفا فالو کنم و خودم هیچ سوالی برام ایجاد نشده باشه. مطمئنم بالانس بین این دوتا میتونه به ما کمک کنه که نه خیلی فردگرا و منزوی و تنها باشیم، نه حل شده باشیم در یک گروهی و ذوب شده باشیم و تفکرات مخصوص به خودمون رو داشته باشیم.
خانم دکتر وقتمون که... آره هفته دیگه وقتمون خیلی کمه، یعنی بایستی خدافظی کنیم. هفته آینده میتونیم راجع به راهکارها و ادامه در واقع همین موضوع مکانیسم دفاعی صحبت بکنیم با هم دیگه. خیلی سپاسگزارم شما شنوندگان محترم. خواهش میکنم. شما شنوندگان محترم و یا دوستانی که از طریق اینستاگرام و یا از هر طریق دیگری دارید صدا و تصویر ما رو میبینید و در واقع سوالی احیانا براتون به وجود میاد، میتونید با خانم دکتر روناک کاکاوند با شماره 07 رفت از ذهنم مثلا 071-55-88-11 تماس بگیرید، یادم اومد 0761-55-88-11 اگر هم که خارج از سوئد هستید 2046 رو اولش اضافه بکنید، ضمن این که از طریق واتساپ راحت تر میتونید با خانم دکتر در ارتباط باشید با همین شماره. ممنون و متشکرم از شما خانم دکتر. تا هفته دیگه پنجشنبه که زودتر من سعی میکنم خدمت برسم که بتونیم مفصل تر با شما صحبت کنیم. روز شما بخیر.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.